بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. الله صلی الله علی محمد و آل محمد. از ثانی الکیف و یرسم به قیود عدمیت تخصه جملتها بل اجتماع. بحث ما در اعراض بود که بحث کم رو تمام کردیم، رسیدیم به بحث کیف. مرحوم خواجه میفرمایند که رسم این کیف به واسطه قیود عدمی هست که اگر اینها رو من حیث المجموع در نظر بگیریم جز مختصات کیف میشود. اول فرمودن رسم، نفرمودن حد. چرا؟ برای اینکه اعراض که وقتی بسیط هستن جنس و فصل حقیقی ندارند، بلکه اینها خودشون جنس الاجناس هستند، لذا تعریفشون به حد ممکن نیست، بلکه تعریف باید به چی بشه؟ به رسم بشود. ولی چند وقتی هم که کیفو میخوان تعریف بکنن به واسطه قیود عدمیه تعریف میکنند. یعنی ما میگیم کیف چیزی هست که نسبت پذیر و قسمت پذیر نباشد. نسبت پذیر نباشد تا بتونیم مقولات سبعه رو خارج بکنیم که همه اینها یک نسبیتی درشون هست، و قسمت پذیر نیست، یعنی این که چی؟ کم نیست، نه کم هست و نه مقولات سبعه. لذا به واسطه این قیود عدمیه من حیث المجموع ما میتونیم یک خصیصه‌ای برای این کیف در نظر بگیریم که جز مختصات کیف بشود و معرف برای کیف باشد. این مطلب هست. مطلب بعدی این هست که اقسام کیف چهار قسم هست که مفصل اینها رو دیگه مرحوم خواجه مطرح کرده: کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف استعدادی و کیف مختص به کمیات که شامل زوجیت و فردیت و انحناء و استقامت بشود. اینها رو مفصل دیگه مرحوم خواجه مطرح میکنه. از کیف محسوس شروع میکنیم. میفهمن محسوسات به گونه هست که اینها رو منقسم کردن به انفعالیات و انفعالات. انفعالیات اون چیزهایی هستن که از کیف محسوس راسخ در اون چی باشد؟ محسوس باشد. ولیکن اگر راسخ در محسوس نباشد به اینها میگن انفعالات. که انهو انفعالیات و انفعالات وزانشون همان ملکه و حال در کیف نفسانی هست. که اگر یک چیزی در نفس راسخ شده باشه به اون میگن چی؟ ملکه. و اگر راسخ نشده باشه بهش میگن حال. البته اون حال و ملکه در کیف نفسانی هست. در کیف محسوس اگر چیزی راسخ شده باشه بهش میگن انفعالیات، ولیکن اگر راسخ نشده باشد بهش میگن چی؟ انفعالات. ماننده مثلا حمره رو نسبت به وجه خجل در نظر بگیرین، چون این راسخ نیست، اینو میگن جزء انفعالات هست. حالا چرا انفعالیات را راسخ میگن؟ این دیگه حالا توجیهاتی که بعضی از آقایون کردن از باب زیادت المبادی تدل علی زیادت المعانی. همین که این یکی یا اضافه شده که نگو این داره اشاره به اون راسخیت هست، ولی که انفعالات اشاره به راسخیت نداره. مسئله دیگری که مطرح میشه، بعضی فکر کردن که اشکال جز کیفیات محسوسه هستند. مرحوم خواجه میفرمان که اشکال مغایر با بله این کیف محسوس هست، چون میگن بالاخره چون ما اینو داریم محسوسا دریافت میکنیم خود اشکال بشود کیف محسوس. ولی که اشکال جز کیف محسوس نیستن، بلکه کیف مختص به کم متصل قار میباشد که جز انواع کیف که بحث کردیم یکیش چی بود؟ کیف مختص به کم. کم اگر منفصل باشد بحث زوجیت و فردیت میاد، اگر کم متصل قار باشد در بحث سطح و در بحث حجم ما چی داریم؟ شکل داریم. شکل جز کیف محسوس بفرمایید نیست، بلکه کیف مختص به کم هست. لذا میفرمون مغایرت هست بین این اشکال و بین کیف محسوس. بعضی ها فکر کردن که مزاج جزء کیف بفهمید محسوسه، یعنی مزاج همون کیف محسوس هست. بازم مرحوم خواجه میفهمن که مزاج کیف محسوس بفهمید نیست، چون مزاج کیف ملموس است و کیف ملموس اخص از کیف محسوس است. یکی از محسوسات ملموسات هست. حالا اون ملموسات هم که بحث میکنیم، اوائل از ملموسات برودت، حرارت، رطوبت و یبوست هست که اگر اینها مزج با هم پیدا بکنن باعث تشکیل مزاج میشود. لذا مزاج مسابق با کیف محسوس نیست. چرا؟ لعمومه ها، برای اینکه عمومیت کیف محسوس بیشتر از مزاج است که کیف ملموس باشد. اینم از دو تا اشکالی که اینجا مطرح شده که جواب میدن که اینها خود کیف محسوس نیست. خب حالا این کیف محسوس رو که خدمتون عرض کردیم، کیف محسوس شامل چی میشه؟ ملموسات، مذوقات، مکسرات، مسموعات و مشمومات. هر کدوم از اینها رو میخواد مرحوم خواجه ورود پیدا بکنه و اینها رو توضیح بده. اولین بحثی رو که مطرح میکنه ملموسات هست. کیف محسوس داریم میکنیم، بحث میکنیم کیف محسوس شامل پنج چیز میشود: ملموسات، مذوقات، مشمومات، مسموعات و مکسرات. از مسموعات شروع کردیم. اوائل از ملموسات همینجور که خدمتون عرض کردیم شامل چی میشود؟ چهار چیز: حرارت، برودت، یبوست و بله رطوبت. گرچه ما میتونیم کیف‌های ملموس دیگری هم در نظر بگیریم، از جمله لطافت و کثافت، یا اینکه جفاف و بله، خشکی و تری، ولی که همه اون کیف‌های ملموس برمیگردن به این چی؟ اوائل. لذا قائل شدن که ملموسات به شما هم اولیه شامل حرارت، برودت، رطوبت و یبوست است، که البته دو تا از اینها رو میگن کیفیات ملموسه فعلیه که شامل چی بشود؟ حرارت و برودت بشود. حیثیت چی دارن؟ تأثیری دارن. ولی که دو تاشون میگن بله جزء کیفیات منفعله هست که شامل رطوبت و یبوست بشود که حیث تأثیر داره. حالا هر کدوم از اینها رو میخواد مرحوم خواجه بیاد بحث بکنه، از این کیف ملموس که شامل حرارت و برودت و یبوست و رطوبت شد، هر کدوم از اینها رو میخواد توضیح بده. میفهمن حرارت چیزی هست که جامعتون للمتشاکلات بله مفرقتون للمختلفات. حرارت چیزی هست که باعث افتراق مختلفات میشود و باعث جمع مشترکات میشود. مثال بزنیم خدمتون. شما در نظر بگیریم که وقتی حدید را انسان حرارت میدهد، باعث میشه که مختلفات از او افتراق پیدا بکند، اون سالوسش ازش بفرمایید جدا بشود. وقتی که ذوب میشود باعث میشه که اون سالوس این فلز از او بفرمایید جدا بشود، لذا باعث افتراق مختلفات میشود و باعث بله اجتماع متشاکلات میشه، یعنی اون لبش با هم چی میشه؟ مشترک میشه، ولی اون چیزی که جز ذات این نیست باعث میشود که از او جدا بشود. این خصیصه ی حرارت. به خلاف برودت که اگر این برودت بشود باعث میشود که چی بشود؟ بفرمایید اجتماع مختلفات بشود و افتراق متشاکلات بشه. و همام متضادتان، میفهمن این حرارت و برودت متضاد با هم هستند. و حال این که بعضی ها فکر کردن که برودت امر عدمی هست، مرحوم خواجه میفهمن هر دو امر وجودی هستند که قابل جمع بفرمایید نیستند. و همام متضادتان که دو تا امر وجودی هستند که قابل اجتماع نیستند. حرارت رو میفهمن که این حرارتی رو که ما معنا کردیم، البته اینو با معانی اخر خلط نفرمایید که گاهن حرارت میشود که مطلق بشود بر معانی دیگری که البته مخالف با این کیف محسوسی هست که ما خدمتون عرض کردیم. گاهن مثلا حرارت اطلاق میشه به حرارت غریزیه. اون حرارت غریزی غیر از این حرارتی که هست که ما داریم در کیف ملموس بحث میکنیم. چرا؟ برای اینکه این حرارتی که در کیف ملموس هست مزاد نسبت به حیات هست، و حال اینکه اون حرارتی که به معنای حرارت غریزی باشد شرط برای حیات هست. لذا میگه هر حرارتی رو با هم خلط نکنید. این حرارتی که در کیف ملموس هست غیر از اون حرارت غریزی هست. خب این از بحث حرارت و برودت که مختصاتش رو فهمیدیم. اما رطوبت و یبوست چی هست؟ رطوبت مرحوم خواجه میفهمن کیفیتی هست که اقتضای سهولت در تشکل را دارد، این که بتواند شکل پذیر باشد و سهل در این تشکل باشد، به این میگن چی؟ رطوبت. که این بیان مرحوم ابن سینام هست، ولی متاسفانه بعضی رطوبت رو به معنای بلح گرفتن، به معنای تری. خب اگر اینجوری باشه اشکالاتی براشون پیش میاد که چرا به شما اصلا عنصر راتب را اینها چی میدونن؟ هوا میدانند. و حال این که میگن خب ترتر از هر چیزی چی هست؟ ماء هست. نه، اگر رطوبت رو به معنای سهولت در تشکل بگیریم، راتب ترین عنصر چیه؟ هوا هست، چون میتواند به سهولت شکل را بر خود پذیرا باشد. بنابراین برای رطوبت دو تا معنا شده، یکی به معنای بله هست یعنی تری، یکی به معنای سهولت در تشکل است، که چنانچه ابن سینا رطوبت سهولت در تشکل معنا می کند، جناب مرحوم خواجه هم همینجور. لذا اون عنصر راتب می شود چی؟ هوا. دقت می فرمایین که رطوبتش بیش از ماء هست. این رطوبت به معنای تری نیست، بلکه به معنای سهولت در تشکل است. و در مقابل این رطوبت ما چی داریم؟ یبوست داریم، یعنی سهولت در تشکل نداره. البته نباید خلط بکنیم این رطوبت و یبوست رو با بله یک شیء به شما از خونم لین و چی؟ صلب. با لین و صلابت نباید خلط بشه. بعضی ها فکر کردن که این سهولت در تشکل همون چی هست؟ لینیت هست، و عدم سهولت در تشکل یعنی چی؟ صلابت. با این که لین و صلابت جز کیف ملموس بفرمایید نیست، اینو بعدش انشاءالله بحث میکنیم در کیف استعدادی، که کیف استعدادی یکی از انهایش همین چی هست؟ لینیت و صلابت هست، که این استعداد شدید دارد در قبول چیزی که بشود لین، یا اینکه این استعداد در او نیست که بشود صلب. بنابراین صلابت و لینیت میفهمن مغایر با رطوبت و یبوست هست. رطوبت و یبوست جزء کیفیات ملموسه هست و اونها جزء کیف استعدادی هستن. این هم از این مطلب. مطلب دیگری که ایشون ورود پیدا میکنه بحث ثقله. خب یکی از کیفیات ملموسه چی هست؟ بحث ثقل و خفت. میبینیم یه شیء سنگین هست، یک شیء چی هست؟ سبک هست. این هم کیف ملموسه دیگه، انسان لمس میکند سنگینی بعض از اجسام را و خفت بعض از اجسام. میخواد ثقل رو معنا بکنه. ثقل به چه معنا هست؟ میگه ثقل کیفیتی هست، کیف محسوسی هست که اقتضا دارد حرکت جسم را به حیثی که منطبق باشد مرکز این جسم به مرکز عالم. یعنی اون حرکتش رو چیکار بکنه؟ به گونه باشد که منطبق با مرکز عالم باشد، که همان نقطه ثقل عالم هست. اونو به سمت چی ببرد؟ به سمت مرکز به شما مثلا افلاک، که همون چی باشد؟ عرض باشد. بنابراین میگه ثقل کیفیت محسوسی هست که اقتضا دارد حرکت جسم را منطبق بکند با مرکز عالم، یعنی اونو ببره به سمت ثقل، این میشود ثقل سنگینی. و خفت برعکس هست، دقیقا برعکس بله ثقل هست. البته این بله خفت و ثقل میگه جز امور اضافی است، جز امور اضافی هست. یعنی چی هستن؟ نسبی هستن. شیء الف نسبت به شیء ب میبینیم ثقیله، ولی نسبت به شیء جیم مثلا چی هست؟ خفیف هست، جزء امور نسبیه و اضافی هست.
بحث دیگری که ایشون فرود پیدا میکنه بحث میل هست. بعضی فکر کردن که میل همان فقله. مثلا ما میگیم که به شما رسانم اجسام از جمله مثلا جسم ترابیه مثلا چی داره؟ میل به سفله. به شما رسانم چی دارد؟ جهان هستی دارد. که انه او فکر میکنیم همون چی هست؟ سقل هست. که حالا بعدش ایشون میفهمن که میگیم میل غیر از سقل هست. مفصل انشاءالله بحث میکنیم. لذا وارد بحث میل میشود که میگیم میل سه قسم هست. یا میل طبیعی داریم، یا که میل قصری داریم، و یا میل نفسانی داریم. اینا رو اگر با سرعت میگیم خیلی، چون مباحث معرفتی نیست، فقط دیگه میخوایم عبارات رو حل بکنیم. سعیم دارم که تمام چیزهایی که علامه هلی میگن اینها رو اشراف بکنیم، ولی کن اینها چون خیلی برای ما مهم نیست باید به مباحث معرفتی بگذاریم برسیم انشاءالله. میل یا میل طبیعی هست، یا میل قصری هست، یا میل نفسانی هست. میل طبیعی مانند این که میل یک حجر رو در نظر بگیریم که به طبع به سفل به شما از خانم میل پیدا میکنیم، میل رو میگن میل طبیعی. میل قصری مثل این که حرکت این حجر رو نسبت به علو در نظر بگیریم که اینو میگن میل قصری. میل نفسانی در مثلا حیوان در نظر بگیریم که حرکت ارادی نسبت به یک چیزی دارد، مثلا میل مثلا به غذا پیدا میکنند، این میل رو میگن میل نفسانی. و این میل میفرمند علت قریبه برای حرکت هست، و به اعتبار این میل هست که از یک امر ثابت امور متغایر صادر میشود. اینو دقت بکنید، ناردگی مفصل توی اشارات مرحوم ابن سینا تو طبیعت فرموده. مرحوم ابن سینا اونجا مفصل بحث کرده که میل غیر از طبیعت. چرا؟ برای اینکه ما در طبیعت تشکیک نداریم، ولیکن در میل تشکیک داریم. مثلا شما در نظر بگیرین که طبیعت همه این اشیا چی هست؟ جسم هست. خب در این جسم تشکک نیست که زومراتب باشد، شدت و ضعف باشد، ولی به اعتبار میلش ما میبینیم گاهی یک حرکت میشه حرکت سریعه، یک حرکت میشه حرکت بطیئه. خب اگر بنا باشه طبیعت اینا رو در نظر بگیریم، همه اینها جسم هستن، بله حجر جسم هست، به شما از هم هوا هم جسم هست، ولی میبینیم که حرکت این حجر به شما از خانم سفل عالم اسرع نسبت به حرکت هوا هست. فثبت غیر از اون طبیعت جسمی چیز دیگری است به نام میل، که میل در حجر اشد از میل در مثلا چی هست؟ هوا هست، یا در چیز دیگه در نظر بگیریم. بنابراین میفهمن علت قریبه برای حرکت اون چیه؟ میل هست، و به اعتبار این میل هست که امور متغایره از یک امر ثابت صادر میشود. همه اینها ثابت هستن در طبیعت، و طبیعت هم مقوله به تشکیک نیست که ما بگیم این جسم اون جسم تره، همه جسم هستن، ولی که میبینیم بعضی حرکتشون سریع هست، بعضی حرکتشون بطیع هست، به اعتبار میل هست که میل یک امر مشکک هست. بحث دیگری که حالا مرحوم باز خواجه اینجا مطرح میکنن، میفهمن که ما قائل به این هستیم که هرگز دو میل متخالف در شی تحقق پیدا نمی کند. نمی شود یک شی هم میل به سفل داشته باشد، هم میل به علو داشته باشد، و مختلفه متضادون. تخالف در میل یک امر متناقض و متضاد هست، این هرگز محقق نمی شود. حالا بیان مرحوم علامه علی هم هست که لبشتم افل جسم میلان لاقتضا حرکته و توجهه الی جهتین مختلفین و ذلک غیر معقول، که ما دو تا میل برای یک جسم در نظر بگیریم، خب این لازمش اینه که هم میل به سفل داشته باشد هم میل به سفل نداشته باشد، این امر متناقض و متضادی هست. البته اینو دقت بفرمایید، این متضاد اینجا معنی چیه؟ متناقض هست، یعنی میگه اختلاف در به شما سانه میل یک امر متناقضی هست، پارادوکسه. چه بسا با این متضادی که مرحوم خاجی اینجا مطرح میکنه، اونجا هم که میفرمند حرارت و برودت دو امر متضاد هستند، چه بسا مرادش این نیست که هر دو امر وجودی باشن، چنانچه حضرت علامه تلی فهمیده. ممکنه بگیم ما برودت را عدم حرارت تلقی میکنیم، بین اون تضاد اصطلاحی و این تضادی که گاهن استعمال میشود چه بسا فرق باشد. بله، برخلاف گاهن میشود که مراد استعمالی غیر از مراد جدی هست. بله، تضاد به اراده استعمالی یعنی دوتا امر وجودی. آیا مراد جدی مرحوم خواجه به این بوده که حرارت و برودت دو امر وجودی هستن؟ اونجا تأملاتی باید کرد. خب بحثا چون اینجا ساده هست پیش میریم، ولی بعضی ها یه جوری نگاه میکنن.
چرا اینجا تناقضی
بله؟
میتونه هم
میل اینجوری نباشه، هم میل اونطوری نباشه. نه، میگه دوتا میل
متخالف اولایش نباشه. بله،
متضاد. بله، یعنی متضاد به معنای دقیق کلمش میگیم. بله، این متضاد یعنی ما میگیم منجر به تناقض میشود. دقت میفرمایید؟ یعنی پارادوکس میشه. اگر بخواد یک شی دو تا میل داشته باشد، لازمش هم میل به صفر داشته باشد هم میل به صفر نداشته باشد. اون تناقض و پارادوکس رو بگیم. ولی بیان شما کنده و این هست، اگر بگیم متناقضه یعنی لا یشتم آن و لا یرتفع آن، اونم درسته. نمیشود که هیچ جسمی نه میل به صفر داشد نه میل به علو داشته باشد. عناصر رو که ما در نظر میگیریم، بالاخره اون عنصر ارضیه و عنصر مائیه، بله، اینها میل به صفر دارن و عنصر هوایی و ناری میل به علو دارن. نمیشه چیزی رو در نظر بگیریم که هیچ میلی در اون نباشد، یا اینکه دو تا میل متناقض باشد. اون حالا منظورم اصلا این نبود، اون تناقض رو این بگیم، یعنی تخالف در امیال باعث پارادوکسه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی هم باید میل به صفر داشته باشد هم میل به صفر نداشته باشد. ادامه بدیم، حالا بحثا رو اینجا باید گذر بکنیم دیگه، خسته نشیم. بحث دیگری که ایشون مطرح میکنه اثبات میل هست. اثبات میل که آیا میل چیزی هست در عالم خارج باشد یا نه. می‌فرمایند لولا ثبوته لتساوا ذو العائق و آدم. اگر بنا باشد که میل نباشد، مستلزم این هست که ذل عائق با چیزی که عدیم العائق هست الاسبیه باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. دقیقا اگر یادتون باشه این دلیل رو برای چی آورد؟ بحث بله صفحه 234 همین برهان ایشون برای بحث بله امتناع خلع آورد. بحث امتناع خلع که اگر بنا باشه که به شما عرض کنم این عباراتش این بود و هذا المکان لا یصح علیه الخلو من شاغل، نمیشود که اون، البته اون خلع به معنای این بود که شاغلی نباشد. اگر بنا باشه شاغلی نباشد، ملعی نباشد، باید اون حرکتی که با معاوق هست با اون حرکتی که معاوق ندارد چی باشد؟ الاستویه باشد. همین دلیل اینجور برای چی میاره؟ بحث میل. اینو خوب دقت بکنید، اینجا سه تا حرکت رو باید در نظر بگیریم. حرکت اولا این که حرکتی باشد که هیچ میلی در او بفرمایید نباشد، مثلا میل اصلا به صفر نداشته باشد. حالا این حرکتی که در اون میل نیست، ما اگر اندازه گیری بکنیم بگیم آقا مثلا تا زمانی که به اون به شما سانم چی میرسد، این حجر به اون مرکز میرسه، یک ساعت مثلا طول میکشه، این یک حرکت در نظر بگیریم. حرکت دیگری را در نظر بگیریم که میل دارد ولی کن چی هست؟ بله، به بیان حالا مرحوم چی؟ ممنوع به معاوق هست، یک مانعی هم داره. خب وقتی که یک مانعی برای این باشد، این حرکت را مثلا بیشتر انجام میده، به اندازه دو ساعت انجام میده. این هم حرکت دوم. حرکت سوم چیزی رو در نظر بگیریم، میل دارد و معاوق هم دارد، ولی معاوقش به اندازه نصف اون عائق قبل باشد. خب لازمش اینه دوباره این چه کار بکنه؟ در یک ساعت این را طی بکند. خب لازمش این که اون حرکت اولا و حرکت ثالثه مساوی باشد. اگر بنا باشد میلی نباشد، اون حرکت ذل عائق ضعیف باید با اون حرکتی که درش میلی نیست بفرمایید مساوی باشد، و تالی باطل فل مقدم مثلو، که دقیقا در بحث امتناع خلل همین برهانم ایشون مطرح کرد. خب مطلب دیگری که مرحوم خواجه میفهمه اند آخرین، وقتی حرف متکلمین رو بخواد بیاره میگه اند آخرین، یعنی خودش بالاخره خیلی مبنای متکلمین را قبول نداره. نزد بعضی از آقایون متکلمین به گونه ای هست که این میل جنس برای به شما از کنم چی هست؟ عدد جهات هست. یعنی ما میل میل را به 6 قسم تقسیم میکنن، که حالا میل یا به علو یا به سفل یا به یمین یا به یسار یا به جلو هست یا به عقب هست، که اینا خیلی برای ما مهم نیست. لذا میگه نزد متکلمین این تقسیمات رو در میل مطرح کردن. یا میگن میل یا متماثل است یا مختلف. متماثل مانند این که دو تا جسم در نظر بگیرین که هر دو میل به چی دارن؟ سفل دارن. مثلا یه حجری رو در نظر بگیریم با یه حجر دیگری، اینا هم میگن امیالشون چیه؟ متماثل است. حالا متکلمین ببینین تولید علمشون چیه. یا این که به شما هستن میگن نه، ممکن است این امیال با هم چی باشن؟ مختلف باشن. مانند بحث چی؟ تناب کشی. اینا از این طرف میکشن، اینا از این طرف میکشن، لذا میل میشود متخالف. لذا مرحوم بله خواجه میگه اند آخرین، این اراجیف هم هست که گرفتن این تقسیمات رو گرفتن مطرح کرد. و منهو از ثقل، بعضی فکر کردن که میل همون چیه؟ ثقله که قبلا اشاره کردیم، و حال این که میفهمند و آخرون منهم جعلوه مغایرن، و حال این که دیگران مانند ابن سینا قائل هستند که میل غیر از بفرمایین ثقل هست. چرا؟ بیان مرحوم ابن سینا این هست که اگر به شما از کنم شیعی تزاید در اجزا پیدا بکند، یعنی اجزایش با هم چی بشه؟ متراکم بشود، این ثقلش بیشتر میشود. ولی نمیتونیم بگیم میلش بیشتر میشود. فرق هست بین میل طبیعی و ثقل. اینم مطلبی که مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنن. یا اینکه میفهمم میل به گونه هست که گاهن میگن میل لازم هست، گاهن میل مفارق هست، که اینا خیلی آروم میگم مهم نیست دیگه، متاسفانه اینا رو باید بگیم. میل لازم مانند جهت علو و سفل در نظر بگیریم، که این هرگز از اون جسم منفک نمیشود، یا میل به سفل دارد یا میل به چی دارد؟ علو دارد. ولی کم گاهن میشود که این بله میل جز امور مفارق باشد، بتواند از اون انفکاک پیدا بکند، اونم در جهات اربعه دیگر می باشد. مثلا یه جسمی که داره به سمت حالا یمین حرکت می کند، حالا دیگه حرکت نکند، میشه میل مفارق. و یفتقر الی محل، خب وقتی که میل شد کیف محسوس حالا ملموس و شد عرض، الا و لابد نیاز به چی داره؟ محل داره، چون هر عرضی نیاز به محل داره، و محلش هم باید الا و لابد محل واحد باشد. یک حال نمیتواند دو محل داشته باشد، حتما باید محل واحد داشته باشد. و هو مقدور لنا، و این میل میتواند مقدور ما واقع بشود، یعنی ممکن است که بعضا ما به اراده خود میل یک شیعی را چکار بکنیم؟ بیشتر بکنیم. اونو وقتی که یک حجری رو در نظر بگیرین با یک نیرو اونو بیشتر بتونیم به اون مرکز خودش که صفر باشد اونو چکار بکنیم؟ سوق بدیم. لذا میفهمم میل مقدور ما هست. و اما آخرین مطلب خسته شده، بحث خیلی نه به درد دنیای ما میخوره نه به درد آخرت، ولی کن این بحثا رو دیگه باید زودتر رد بشیم. من تعجبم از این هست که آقایون دیگه حالا بخوان وقت بگذارن روی اینها، مثلا عبارات حضرت علامه علیرم همینجور مثلا یک هفته بخوان بحث بکنن، اینها دیگه چه حوصله ای در مباحثشون هست. آخرین مطلب میفرمان که متکلمین، هر جا حرف متکلمین اومد میبینیم که خسر از دنیا بالاخره. متکلمین قائل هستن که این میل به شما اصلا از این میل چند چیز تولد پیدا میکند و تتولد و انها اشیاء، از این میل چند چیز تولد پیدا میکند. بعضها لذاتهی من غیر شرطن، بعضی از این متولدات به گونه‌ای هست که اینو بعد لذاتهی در نظر بگیریم بدون اینکه شرطی برای اون در نظر بگیریم، یعنی به نحو لا به شرط باشد. مانند چی؟ حالا مرحوم علامه هدی اینجا توضیح داده، مانند اکوان. اکوان از میل صادر می شود و این به گونه‌ای هست که به نحو لا به شرطه، نیاز نیست یه شرطی براش در نظر بگیریم. حالا که اون اکوانو مثلا شامل چی می دانند؟ حرکت، سکون، اجتماع و افتراق. این حرکت و سکون از میل صادر می شود، نیازی هم نیست که ما یک شرطی براش در نظر بگیریم، بلکه لا به شرط هست. این یک. دوم و بعضها به شرطه، گاهن می شود که از این میل چیزی تولد پیدا می کند ولی باید به شرط شیء چیزی باشد، مانند صوت. مانند صوت که اگر بخواد تحقق پیدا بکند خب باید میلی به صوت باشد، ولی هر میلی باعث ایجاد صوت نمی شود بلکه باید به شرط شیء باشد. اون به شرط شیء چیه؟ مساکن، این که بالاخره یک استکاک ایجاد بشود تا صوتی ایجاد بشود. چه چیزها، چه تولیدات علم. بله، این میل یا لا به شرط هست که باعث ایجاد اکوان می شود که حرکت و سکون هست، یا اینکه به شرط شیء هست، یه مساکتی باید باشد تا صوتی ایجاد بشود، یا اینکه چیزی از اون متولد می شود و از اوها لا لذاته. اینو حالا میتونیم اینجوری معنا بکنیم که گاهن به شرط لا هست، یعنی به شرط لای از ذات خودش. اون ذاتش گفتیم فی حد ذاته چی رو ایجاد میکنه؟ اجتماع، افتراق، حرکت و سکون رو. گاهن به شرط لای از ذاتش میتونیم اینو در نظر بگیریم، یعنی به شرط لای از اجتماع در نظر بگیریم که باعث علم بشود، یا اینکه به شرط لای از افتراق در نظر بگیریم که باعث تألیف بشود. اون چیزی که باعث به شما اصلاً علم میشه، بله، اینکه به شرط لای از اجتماع بگیریم، وقتی که این به شما اصلاً بدن انسان از هم افتراق پیدا میکنه باعث چی میشه؟ علم و درد میشه، ولی اگر اجتماع داشته باشد باعث علم نمیشه. بعد این که اگر به شرط لای از اجتماع در نظر بگیریم که افتراق حاصل بشود، این باعث ایجاد چی میشود؟ علم میشود. اگر به شرط لای از افتراق در نظر بگیریم باعث چی میشود؟ تألیف میشود. ما حاصل کلام که از این میل چند چیز میتواند متولد بشود، یا فی حد ذاتی اینو در نظر میگیریم لا به شرط که بحث حرکت و سکون و اجتماع و افتراق باشد، یا به شرط شیء در نظر میگیریم مانند اسواد که به شرط شیء مساکت هست که اینها تحقق پیدا میکنند، یا اینکه به شرط لا هست، به شرط لا یا از اجتماع که باعث ایجاد علم بشود، به شرط لا یا از افتراق که باعث تألیف بشود. اگر یادتون باشه تو همون اوائل بس متکلمین وقتی مقولات عرضیه رو میگرفتن شمارش میکردن، یکیش بحث چی بود؟ تألیف بود، بله، یکی بحث علم بود، به خاطر این خزعبلاتی که اینجا اونجا قائل بودن، اینجا هم میگن چند چیز میتواند از این میل تولد پیدا بکنه تا این بحث تألیف و علم و امثال همو اینجا مطرح بکنن. و اما تطبیق، از ثانی الکیف، ثانی از این اعراض کیف هست و یرسمو، و حد اینجا تعریف به حد گفتیم محال است، چرا؟ برای اینکه اعراض وقتی بسیط شدن جنس و فصل حقیقی ندارن، رضا تعریفشون به رسم میشه. و یرسم و به قیود عدمیت. چرا قیود عدمی؟ میگیم کیف چیزی هست که نسبت پذیر و قسمت پذیر نباشد، که تخصه جملتها بل اجتماع، که اگر این قیود عدمی رو من حیث المجموع در نظر بگیریم جز مختصات کیف میشود. و اقسامه اربعتون، شامل کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف استعدادی و کیف مختص به کلم. فل محسوسات اما انفعالیاتون او انفعالاتون. انفعالیات در حکم همون چی هستند؟ ملکات هستند. و انفعالات در حکم حال می باشند، مفصل عرض کردیم. و هی این محسوسات مغایرتون لل اشکال. این کیف محسوس غیر از شکل هست که اون کیف محسوس نیست، بلکه کیف مختص به کم متصل هست. چرا؟ لاختلاف همافل حمل، برای اینکه اختلاف دارن این اشکال با اون کیف محسوس در حملشون، حیثیت انتزاع و حملشون با هم فرق میکنه. ول مزاجل عمومها، یعنی چی؟ یعنی این کیف محسوس، این محسوسات مغایر هستن با مزاج لعموم این چی؟ محسوسات. چون محسوسات اعم از مزاج هستن، که مزاج میشود ملموس. دقت میفرمایید، محسوسات اعم از ملموسات هستن، که از ملموسات بحث مزاج میشود. که اگر چهار به شما از خواهم هم عنصر حرارت و برودت و یبوست و رطوبت با هم مزج پیدا بکنن، میگیم چیه؟ مزاج هست. بنابراین مزاج مسابقه با کیف محسوس نیست، بلکه انهایی از کیف محسوس است. فمنها اوائل الملموسات، بعد از این که حالا کیف محسوس رو فرمود، تفصیلا وارد این کیف محسوس میخواد بشه که پنج قسم دارد: ملموسات، مذوقات، مشمومات، مبصرات و مسمومات، مسموعات. فمنها اوائل الملموسات، وارد ملموسات میشه. و هی الحرارت و البرودت، که اینها جز کیفیات فعلی هستن، و رطوبت و یبوست، که جز کیفیات منفعله هستن. و البواقی منتسبتون الیها، مانند حالا جفاف رو در نظر بگیریم، بله رو در نظر بگیریم، لطافت و کساوت و لزوجت و حشاشت و الاخر، سقل و خفت، همه اینها برمیگردن به همین چهار بله کیف اولیه. فل حرارت و جامعتون لل متشاکلات، مفرقتون لل مختلفات، ول برودت و بل عکس. حرارت چیزی هست که جامع متشاکلات است و باعث افتراق مختلفات می شود، مانند این که گفتیم اگر حدید را ذوب بکند ساروس از او جدا می شود، که باعث افتراق متخالفات می شود. به خلاف برودت که بالعکس هست، و هما متضادتان، این حرارت و برودت متضاد هستند، که حضرت علامه مهدی می فرمایند یعنی دو امر بفرمایید وجودی هستند. حرارت و برودت دو امر وجودی هستند، ولی که بعضی می فرمایند حرارت امر عدمی هست که عدم حرارت باشد، برودت عدم حرارت باشد. و تطلق الحراره علی معان اخر مخالفت للکیفیت فعل حقیقه، گاهن حرارت اطلاق می شود در معانی دیگر مانند حرارت غریزیه، که مخالف با این کیف محسوس هست. چرا؟ برای اینکه این حرارت می بینیم مضاد با حیات هست، ولی اون حرارت غریزیه شرط برای حیات هست. و رطوبت و کیفیتون تخت از سهولت تشکل، این خیلی مهمه که رطوبت به معنای این هست که این اقتضاء سهولت در تشکل را دارد، رطوبت به معنای بله و تری بفرمایین نیست. تا آقایون توی مباحث طب میگن چرا، برای خیلی از آقایون سوال است که چرا عنصر هوا را اینها راتب میدانند، ولی که عنصر ماء را راتب نمیدارن. از اون راتب به معنای تری نیست که ما بگیم که آب خیستر از هوا هست، اینجا رطوبت به معنای چی هست؟ سهولت در تشکل. ول یبوست و بلعکس، ولی که یبوست بلعکس رطوبت است که سهولت در تشکل ندارد. و خما این رطوبت و یبوست مغایرتان للین و صلابت. چرا؟ برای اینکه اون شیء لین و صلب جزء کیف استعدادی هست، ولی که رطوبت و یبوست کیف محسوس هست. و سقل، سقل هم گفتیم جزء انها چی هست؟ ملموساته. حالا میخواد وارد این سقل هم بشه. و سقل کیفیتون، چه کیفیه؟ کیف محسوسه دیگه. تقتضی حرکت الجسم، حرکت الجسم الى حیث و ینطبق مرکزه الى مرکز العالم. سقل اون کیف محسوسی هست که اقتضا دارد حرکت جسم را منطبق بکنه با مرکز عالم که به سمت سفل بیاورد. و امکان مطلقا والخفتو، بفرمایید، بالعکس به گونه این نیست که اونو منطبق با مرکز عالم بکند. و یقالان بالاضافت به اعتبارین، این دوتا یعنی سقل و خفت بله حمل می شوند، یقالان یعنی حمل می شوند بالاضافت به اعتبارین، جز امور نسبی هستند. ممکن است چیزی نسبت به چیزی ثقیل باشد و نسبت به چیز دیگری خفیف باشد. خب آیا این سقل همان میل است؟ بعدش میفرمایند که نیست. جناب مرحوم ابن سینا میفرمایند میل غیر از سقله. لذا اینجا وارد بحث میل میشه. ول میل و طبیعیون و قصریون و نفسانیون که مثال زدیم. و هو این میل العلت القریبه لل حرکت و به اعتبارهی و به اعتبار این میل یصدر عن ثابت متغیراتون. لذا اینجا گفتیم میل غیر از طبیعته. طبیعت به نحو امر متباطی است، میل به نحو مشکک است. از این جهت ما می‌بینیم حرکت سریعه و بطیعه در اجسام صورت می‌گیره. و مختلفه متضادن، تخالف در این میل امری متضاد است. نمی‌شود یک شی دو میل داشته باشد. و لولا ثبوته لتساوا ذو العائق و آدمو، اگر بنا باشد که میل ثابت نباشد مستلزم این هست که شیء ذوالعائق با عدیم العائق علی‌السویه باشد. و تالی باطل فالمقدم مثلو، مثال زدیم سه تا حرکت رو بعد در نظر بگیریم که اون حرکت اولا با حرکت ثالثه اگر علی‌السویه بشه پارادوکس پیش میاد. و عند آخرین و نزد متکلمین خوه این میل جنسون به حسب عدد الجهات. میگن که متکلمین به حسب عدد جهات ما شش میل داریم به شش سمت. تقسیمات دیگری هم کردن، میگن این میل یا متماثل است یا چی هست؟ مختلف است به اعتبارها، به اعتبار اون جهات که مثالم زدیم خدمتون. و منها از ثقل، بعضی میگن این میل همون چیه؟ بفرمایید سقل هست. و آخرون منهم جعلوه مغایرن، وانی که دیگران مانند ابن سینا قائل هستند، یعنی قرار دادن میل را مغایر با سقل، چون سقل به معنای این هست که اگر تزاید اجزا پیش بیاید باعث سنگینی میشه ولی میلش تغییر پیدا نمی کنه. که اندهو در مباحث حال فیزیک جدید میگم آقا بالاخره جرم یه چیزی هست، وزن یه چیز هست، چگالی هم یه چیزیه. دقت میفرمایین اون میل غیر از سقل است، ولی بعضی فکر کردن میل همان، بفرمایین سقل است. و منه لازمون و مفارقون، از این میل میگن گاهن لازم هست که اگر به سمت علو و سفل باشد و گاهن مفارق است اگر جهات اربعه دیگر رو در نظر بگیریم. و یفتقر الی محل لا غیره، چون این میل کیف بله محسوس است و کیف محسوس عرض است، نیاز به چی دارد؟ محل دارد. لا غیره، یک محل هم بیشتر نمیخواد، یک حال در دو محل نمیتواند حلول پیدا بکند. و هو مقدور لنا و تتولد عنه اشیاء بعضها لذاتی من غیر شرطن، و تولد پیدا می کند از این میل اشیایی که بعض از این اشیا لذاتهی تولد پیدا می کند بدون شرط، یعنی لا به شرط، مانند اکوان که اکوان گفتیم مانند حرکت، سکون، افتراق و اجتماع باشد. و بعضها به شرط، بعد میل باشد یه شرط دیگری هم باشد، مانند چی؟ اصوات که به شرط مساکت اینها چی میشود؟ تحقق بید بگونه. و بعضها لا لذاتهی و بعضی از اینها بگونه هستن که لا لذاتهی هستن، مانند علم و تألیف که خدمتون عرض کردیم. و صلی الله علی محمد.